الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در سوره مبارکه لقمان می فرماید أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعمتهای ظاهری و باطنی نعمت‌های مادی و معنوی خودش رو پروردگار بر شما کامل کرد چیزی بر سر سفره مادی و بر سر سفره معنوی برای شما کم نگذاشت طرح به کار گرفتن هر دو نعمت رو هم بیان کرد و در این زمینه حجت خودش رو بر همه بندگان تمام کرد در هر دوره‌ای در هر عصری برای هر ملتی طرح به کار گرفتن نعمت‌ها به تناسب ظرفیت امت‌ها و نیاز ملت‌ها بیان شد کرم او و رحمت او و لطف بی نهایت او اقتضا کرد که برای کسانی که دو نوع نعمت او رو برابر با طرح او به کار بگیرن پاداش کامل و جامع و دائمی و همیشگی قرار بده برای به دست آوردن نعمت‌های مادی چسب و بیع و داد و ستد حلال رو مقرر فرمود و بر این جاده هم در قرآن کریم اصرار ورزید، امر واجب فرمود. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. این نعمت‌های مادی پاک من رو، این نعمت‌های مادی پاکیزه من رو به صورت حلال مصرف کنید. این نعمت‌های پاک و پاکیزه رو در مسیر حرام نیندازید. انداختن نعمتها در مسیر حرام، قدم گذاشتن جای قدمهای شیطان، و شیطان هم دوست شما نیست، دلسوز شما نیست. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کار او در جهت زندگی مادی شما اینه که شما رو تشویق به زشتی و به گناه کبیره میکنه و انحراف فکری هم درتون ایجاد میکنه که حرفایی رو درباره خدا بزنید که اون حرفها 100% جاهلانه است و خارج از منطق و دانش و حکمت و برهان و بصیرت. اصرار بر حلال اونقدر شدید در قرآن که در سوره مبارکه مؤمنون میخونیم، میفرماید به تمام 124,000 پیغمبر خطاب کردم، یا ایها الرسول، ای فرستاده شدگان من، ای پیامبران من، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. اول سفره زندگی مادیتون رو پاک بکنید، اول حلال رو در امور مادی رعایت کنید، بعد خود رو در گردونه ی عمل صالح بیاندازید. چرا که حرام قدرت تخریبش خیلی شدیده، انقدر قدرت تخریب شدیده که در کل لباسهای نمازگزار، با علم نمازگزار، یه دوگمه حرام باشه همه پیکره نماز رو تخریب میکنه، باطل میکنه. وضوعی که میشه با یه استکان آب گرفت، همون مقدار آب با همه کم بودنش، با همه قلیل بودنش، اگر حرام باشه نمیگذاره اون طهارت لازمی که از وضوع حاصل میشه حاصل بشه و طهارت و نماز تحقق پیدا نمیکنه. یا اگر در مناسک حج یه حوله احرام حرام باشه، هر دوشم نه، انسان با گفتن تلبیه در مسجد شجره محرم میشه، ولی کل طواف و سعی صفا و مروه و منا و عرفاتش باطل میشه و بعد از این که اعمال حج تموم شد، لباسشو پوشید، به وطنش برگشت، هنوز محرمه و باید صبر بکنه تا سال آینده، دو سال آینده، پنج سال آینده، هر وقت که زمینه فراهم شد با دو حوله حلال به مکه بره و دو مرتبه کل اعمال رو به جا بیاره، چون تا آخر عمرش اگر اون اعمال رو به جا نیاره از احرام خارج نمیشه. یعنی از اون کیفیت، از اون حالت اینقدر قدرت تخریب حرام شدیده. حرام هم فراوان، بسیار زیاده، اما حلال محدوده، البته در دنیا محدوده، محدود به حدود الهیه و محدود به مقررات وجود مقدس پروردگار عزیز عالمه و این حدود بندی و این مقررات فقط ریشه در محبت و رحمت خدا به بندگانش داره، به حیات بندگانش داره، به دنیا و آخرت بندگانش داره. واقعا اگر کسی بخواد عشق خدا رو، محبت خدا رو، لطف خدا رو و رحمت خدا رو نسبت به خودش درک بکنه، لمس بکنه، بفهمه، باید همین حلال و حرام خدا رو نگاه بکنه، باید فرمانهای او رو بنگره، باید مقررات او رو و مرزبندی های او رو و حدودبندی های او رو دقت کنه. شما در قرآن مجید میخونی پروردگار عالم خودش رو رحیم معرفی میکنه، قرآنش رو رحمت معرفی میکنه، پیغمبرش رو هم رحمت معرفی میکنه. رحمت یعنی مهربانی، خودش که به عنوان رحیم در قرآن تعریف شده، رحیم صفت مشبه هست بر وزن فعیل به معنای وجود مبارکی است که مهر او، مهربانی او، لطف او، محبت او و دوستی او همیشگی و دائمیه، یعنی تموم شدنی نیستش، پایان نمیپذیره. و اما قرآن کریم که به رحمت معرفی شده، این هم یه جلوه شگفت‌انگیزی از همون رحیمیت حضرت حق که به وسیله قرآن خواسته رحمتش عملا از افق حیات مردم ظهور بکنه، یعنی مردم با عمل کردن به قرآن بشن مطلع الفجر مهربانی خدا، مطلع الفجر رحمت خدا، مطلع الفجر مهر پروردگار. این ماهی تو دریا با به کار گرفتن قرآن کریم بشن غریق در رحمت پروردگار مهربان عالم. قرآن مجید 51 اسم داره به تناسب مطالبش و مفاهیمش، یکیشم رحمته. قد جاءتكم من ربكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و رحمت و هدن. این قرآن من برای همه شما آمده، جاءتكم، فقط برای یه نفر نیومده، برای پیغمبر تنها نیومده، برای تک تک شما اومده. چهار تا کارم براتون میکنه. یکی این که شما رو پند میده، موعظه میکنه، و این پند و موعظش هم کارش اینه که سرسختی شما، غرور شما، کبر شما، منیت شما رو خاموش بکنه، یه آمادگی به شما بده از اون علو نرم نرم و با محبت بیارتتون پایین و یه کاری بکنه که شما به خود بیاین. موعظه قرآن مجید برای اینه که چرت شما رو از بین ببره، خوابتون رو از بین ببره، بیدارتون بکنه، آگاهتون بکنه. موعظتون و شفاء لما فی الصدور، شما رو که بیدار کرد که ناقصین، مریضین، کم دارین، ندارین، بیمارین، بیدار این معانی که شدید دیگه آسان و راحت حاضر میشین داروی قرآن رو به کار بگیرید. وقتی که این بیماری ها رو به علاج رفت و هدن شما رو در راه خدا قرار میده و حرکتتون میده و رحمتون، و این قرآن من برای شما مایه رحمت، مایه مهر، که شما رو بعد از موعظه و شفا و هدایت وصلتون میکنه به رحمت واسعه پروردگار عالم. اما راجع به پیغمبرش هم میفرماید ما ارسلنا که الا رحمتا، نمیگه برای رحمت، میگه الا رحمتا. اصل وجود این پیغمبر براتون دریای مهر، دریای محبت. شما از هر طرف که برنامه های من رو نظر بکنید میبینید فقط رحمت، فقط مهر، فقط مهربانیه، فقط عاطفه است، فقط محبت. اصل من با شما جوری دیگه سر و کار ندارم. حالا اگر یه نفر بگه اگه با ما جوری دیگه سر و کار نداره، پس جهنم یعنی چی؟ جهنم مگه وجود نداره؟ مگه در آیات قرآن کریم مطرح نیست؟ پروردگار جواب میده من با جهنم با شما سر و کار ندارم. من میگم اتقوا النار التي وقودها الناس، آتش گیره جهنم خودتون، به من ربطی نداره جهنم. شعله های جهنم رو خودتون برافروختی. من خدای جهنم ساز نیستم، من خدای رحمتم، من خدای مهرم، من خدای بهشتم، من خدای نبوتم، من خدای امامتم، من خدای لطفم. جهنم ساخت خودتونه. میتونینم تا نمردین جهنم ساخته شده خودتون رو خاموش بکنین، و خاموش کردنش هم خیلی مایه نمیخواد، خیلی کار نمیبره. با همه زشتیهاتون ببرین، به همه خوبیهایی که تکلیفتون وصل بشین، جهنمتون خاموش میشه. من برای شما جهنم نساختم. امشب هم هر کجا هستی از قول بنده عاشق خدا و دریای علم پروردگار میخونی، فبالیقین اقطعو، من هم یقین دارم هم قطع دارم، هم برای مسلمه. فبالیقین اقطعو لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک لجعلت النار، کارت اینه، جعلت النار کلها بردن و سلام. اگر بندگان دست از دشمنی و عناد و انکار بکشن، همه به تو رو کنن، تو هم در جا کل آتش ساخته شده مردم رو برد و سلام میکنی. یعنی اصلا منتظری که آتش افروخته شده رو خاموش بکنی. وجود مقدس او به خودش قسم، نه اصراری به بودن آتش داره، نه اصراری به این که مردم رو به جهنم ببره. خود مردم اصرار دارن آتش افروزی کنن، خود مردم مصرن برن جهنم. در آیات قرآن بخونید، هی به پیغمبران میگفتن متا آزل وعد این کنتم صادقین، این جهنمی که میگین، این عذابی که میگین کیه؟ و در قرآن میگه این مردم یستعجلون بالعذاب، اصل شتاب دارن که زودتر به هم به پیچ زمان ببینن این عذابی که مطرحه راست یا دروغه. و گایی هم میان گریبان انبیا رو میگیرن، سعد سائلون به عذاب واقع، میگن همین الان این جهنمی که میگی بگو ما رو بگیره همین الان، ولی اصرار مردم رو به عذاب خدا قبول نمی کن. شتاب مردم رو به جهنم قبول نمی کرد. تو روایاتمونه که گاهی فرشتگان دیگه از حوصله خدا، صبر خدا خسته میشن، به جان میان، میگن خدایا چقدر مهلت بهش میدی، کارشو در هم بپیچ بره، این پروندهش نشون میده دریا گناه کرده. خطاب میرسه، شما چه عجله ای دارین؟ من به انتظار توبه او هستم، به انتظار اصلاح او هستم. اگه بنا بود که هر گناهکاری رو به سرعت بگیرم، کسی دیگه روی زمین نمیموندش که. تازه این گناهانی که مرتکب میشن، من قسمت عمده ایشو چشم میپوشم و یعفو عن کثیر، بسیاری از گناهانشونو چشم میپوشم، یه مقداریشو در دنیا جریمه میکنم، اونم به عجله نه، به سرعت نه. انبیایش هم همین اخلاقو داشتن. یه روایتی هست که در اون روایت امام ششم میفرماید 100 سال تمام که حضرت نوح نبوتش رو در بین مردم پیاده کرد و مردمم قبولش نکردن. خودش به پروردگار میگه، چنانچه تو سوره نوح در جزء 29 نقل شده که خدایا بندگان تو روز دعوت کردم قبول نکردن، شب دعوت کردم قبول نکردن، در پنهان دعوت کردم قبول نکردن، در آشکار دعوت کردم قبول نکردن، تا میام حرف بزنم لباساشونو میکشن رو سرشون، انگشتاشونم میذارن تو گوششون که هم با چشمشون منو نبینن و هم با گوششون صدامو نشنون. حالا چی کار بکنم؟ خطاب رسید، حالا 100 سال که چیزی نیست، 100 سال دیگه هم دعوتش چف. بعد 200 سال گفت حالا چی کار بکنم، 100 سال دیگه هم دعوتش میکنم، تا 950 سال. این مهلت رو به تناسب هر امتی، به امتها، به تناسب هر فردی، به تناسب هر خانوادهی، به خدا قسم عجیب که میاد در قرآن مجید میگه ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. و فرعون ذل اوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. میاد میگه در برابر مردم فریاد زد سالها، انا ربکم الاعلا، با همه این اوضاع و احوال به موسی و هارون میگه بلند شین برید مصر و با او صحبت کنید و قولا له قولا لینا، آرومم باش حرف بزنید، لعله یتذکر و یخشا، باشه که متذکر بشه، بیدار بشه و از مقام من در خشیت قرار بگیره. با این آیه واقعا این متذکر میشد و بیدار میشد، قبولش میکردن، یقینا قبولش میکرد. اینه مهر خدا، اینه محبت خدا. برگردم به اصل مسئله. حرام گرچه یه دگمه باشه، حرام گرچه به فرموده پیغمبر نخ باقی مونده یه ته سوزن خانوما باشه که نشه باش دوخت و دوست کرد، این گفتار رسول خداست به امیر المؤمنین. حرام گرچه به تعبیر قرآن به وزن یک ارزن باشه، و این کانم اسقال و حبت من خردل، قدرت تخریبش خیلی سنگینه. خدا هم دوست نداره در زندگی ما تخریب ایجاد بشه، از بس ما رو دوست داره. ولی به ما علاقه نداشت، میگفت برین هر کاری میخواین بکنین، هر بلایی هم سر خودتون میخواین دردین. فرستادن 124,000 پیغمبر و 12 امام و کتابهایی مثل قرآن فقط از عشقش به انسان سرچشمه گرفته و برای اینه که کسی به خودش یه تلنگر نزن. این هدف رحمت پروردگاره. ان الله لا یرضا لعباده الکفر. من یک پوشش خلاف رحمتم رو به شما نمیپسندم. آدم و حوا وقتی اومدن رو زمین، این حقیقت تحقق پیدا کرد. تلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علی انهو و تواب و رحیم. خب توبهش قبول شد و پذیرفته شد. گفت خدایا شیطان که تا قیامت از تو مهلت گرفته، ما که مهلتی نداریم تا قیامت، چند سال دیگه باید بیمیرم. بعد مرگ من خب من فرزندانی روی زمین تولید خواهم، تولید فرزندان تولید شدم میمونن روی زمین نسل به نسل، و ممکنه اونا هم دوچار وسوسه شیطان بشن. حالا ما رو که قبول کردی، تکلیف بچه هامون چی میشه اگر آلوده به خلاف بشن؟ خطاب رسید، آدم دری رو به نام توبه به روشون باز میکنم و این در رو تا قیامت نمیبندم. هر وقت از فرزندان تو هر کدام از زشتی ها برید و به من برگشت، من توبه او رو قبول میکنم و او رو میآمرزم. یعنی پدر ما هم بر اساس مهر الهی که به ما داشت دغدغه داشت که اگر یه کسی خرابی در زندگیش به بار آورد خدایا چه خواهد شد. ناراحت بود از شدت مهرش. هر چی رو نگاه میکنیم و هر قانونی از قوانین خدا رو نظر میکنیم، میبینیم همش موج محبت، همش موج مهر، همش موج لطف. حالا طرح به کارگیری نعمتهای مادی رو در قرآن و به زبان انبیا و ائمه ارائه کرده. طرح به کارگیری نعمتهای معنویش هم ارائه کرده که ما با انبیا، با ائمه، با قرآن، با آیاتش، با حلال و حرامش چگونه برخورد بکنیم. این طرح رو کسی که به کار بگیره واقعا سزاوار پاداش خدا میشه، اون هم باز بر اساس رحمت و کرم پروردگار. امام صادق علیه السلام یه قطعه جالبی رو نقل میکنم، شنیدنیه، من از این قطعه برای این بحث میخوام استفاده کنم، خیلی جالب. فرمان یه روزی پیغمبر عظیم و شأن اسلام چارزانو یه جا رو خاک نشسته بود، نرسیده بود بره خونه، داشت غذا میخورد، نون و خورما بود، نون و سرکه بود، نون سبزی بود. یه خانومی اومد رد شد. امام صادق میفرماید این خانوم یه خانوم زمخت بدزبونی هم بود. وقتی چشمش به پیغمبر اسلام افتاد که با اون عظمت چارزانو تو کوچه رو خاک نشسته، آروم آروم داره غذا میخوره، وایساد بالا سر پیغمبر، گفت واقعا آدم عجیب و غریبی هستی، عین غلامان حلقه به گوش، بردگان که خیلی هم اربابش بهش محله میذاره، همینجوری رها شدی روی خاک و داری این لقمه نان و خورما یا نان و سرکه رو میخوری، این دیگه چه زندگیه، این دیگه چه وضعیه، این دیگه چه صورتیه، چه برنامه‌ایه. پیغمبر اکرم حرفی نزدن، یه لبخند با محبتی زدن به این معنا که خب حالا این مردم تحمل این فروتنی و تواضع و خاکساری رو ندارن، خوب ندارن، چی کار باید بکن. بعد امام صادق می‌فرماید برگشت و حالا هم که داری میخوری، تنها تنها داری میخوری، و یه لقمه بگی به من بده. رسول خدا یه لقمه پاکیزه ترتمیزی، حالا خورما بود یا سبزی بود، گرفتن و فرمودن بفرمین مادر. گوه من اینجوری نمیخوام. فرمودن چجوری میخوام؟ دنیای رحمت، مهر، محبت. خیلی شگفت انگیز که از پیشانیش خون داره میریزه، دندوناشو شکستن با سنگ، 70 نفر قطعه قطعه مقابل چشمشن، دستاشو بلند میکنه میگه اللهم اهد قومی فإنهم لا یعلمون، خدایا اینا جاهلن، خبر از حقایق ندارن، یه وقت اینا رو به عذاب نگیری، هدایتشون کن، بیدارشون. تحمل این که یه نفر بره جهنم رو نداشت، تحملش رو نداشت. نه من اینجوری نمیخوام. امام صادق میگه بد جورم داد میکشید سر پیغمبر. فرمودن چجوری میخوام؟ گفت این لقمه رو بس تو دهنت، با آب دهنت قاطی بشه، یه مقدارم بجو درار بده به من. فرمود اگه میلت میکشه ای بیرد. واره میلم میکشه. چرا میلم نکشه؟ زود باش. فرمود باش. لقمه رو گذاشتن تو دهان مبارکشون، با آب دهانشون آمیخت و یه جویدنی هم نسبت به لقمه انجام دادن، در رو بردن و فرمودن میخوری؟ گو بر چی نخورم؟ لقمه رو خورد و رفت. امام صادق میفرماید تا زنده بود فما اصابها داون حتی فارغ روحها، یک بیماری این زن نگرف، یه درد نگرف از اون لقمه، یه ناراحتی نکشید. حالا آدم بیاد یه عمری سر سفره پروردگار هم با طرح او بخوره هم با طرح او عمل بکنه، چه خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ هم با طرح او بخوره. حلال یعنی خدایا من تا زندم دهنم باز تو به من غذا بود. عبی تو اندر ربی یطعمونی و یسقین. خدا غذا تو دهن آدم بذاره، خدا ساقی آدم باشه، آب به آدم بنوشانه. یطعمونی و یسقین. حلال خوردن یعنی خودت با دست خودت این لقمه رو از سر سفره ورد و به من بخوران. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خود من لقمه تو دهنتون بذارم و خون لقمه من با شما چی کار میکنه؟ خود من از سفره معنوین به شما بخورانم، محبت انبیا همو تو دلتون بندازم، محبت اولیا همو تو دلتون بندازم، اندیشتون رو هدایت بکنم، با اون لقمه ها شما چه خواهید شد؟ چه خواهید شد؟ و بعد چه قیامتی پیدا خواهید کرد؟ و بعد چه پاداشی رو نصیب شما خواهم کرد؟ چه میکنم براتون؟ چه میکنم براتونو در سه آیه قرآن در یه مورد جواب میده. جوابش که خیلیه، آیات زیادیه، اما دو مورد رو از قرآن من انتخاب کردم براتون بگم. دیوانه کننده است، مست کننده است. به خدا باورمه که بعضی ها با شنیدن قرآن، با شنیدن معارف، با شنیدن حقایق که اتفاقم افتاده، هنوز تموم نشده، جان دادن از شدت شوق، جان دادن. آن کس که تو را شناخت جان را چه کنه؟ ما خیلی باید ریز بشیم تو کار خدا، خیلی باید دفتر خدا رو نسبت به زندگیمون بررسی بکنیم. شما تو بررسی پرونده خودمون در اداره خدا و تدبیر خدا جز عشق و رحمت هیچی نمیتونین پیدا بکن. چقدر به ما مهربان. مگه ما کی هستیم؟ مگه ما چی هستیم؟ چرا اینقدر به ما مهربان؟ چرا اینقدر ما رو میخواد؟ چرا اینقدر ما رو میخواد؟ چرا میلیاردها چرخو به کار انداخته که ما یه نفس بکشیم، یه لقمه نان بخوریم، یه صورتی در خونش به سجده بر خاک بگذاریم و بعد یه مدت کوتاهی هم صد بار در قرآن بگه لهم جناتون تجریم تحت الانها، لهم درجاتون عند ربهم و مغفرتون و رزقون کریم. چه خبر این همه عنایت برای چی؟ نمیدونیم. اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها. خدایا عاشقان با معرفت تو نسبت به تو هست سرگردونن، والهن، متحیرن، متحیر. حرفم تمام. اون دو قطعه قرآن رو او لطف کنه براتون بخونم. خدایا به ما لطفی کن که این لحنی که در آیات داری، اون موج عشق و محبتی که در این آیات از طریق تو موج میزنه ما لمس بکنیم، یعنی آیات خشک به گوشمون نخوره، اون صدای دلنواز تو رو از اون آیات بشنم، اون عشق و محبت تو رو در این آیات لمس بکنیم. امشب میخونیم. به فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجعن إليك بين أهلها زجيجا. Fuck.
خدایا
اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرمود. خدایا به حقیقت قسم، ما و زن و بچه ها و نسل ما رو از عباد صالحت قرار بده. خدایا مسجد و محراب و منبر رو از ما نگیر. خدایا به آبروی انبیا حسین رو از ما نگیر. خدایا اخلاق ما و عمل ما رو اخلاق و عمل انبیا قرار بده. خدایا دشمنان ما مخصوصا امریکا و اسرائیل و ذلیل و زمین گیر کن. شرشون رو از مردم دنیا به خصوص عراق و افغان کم کن. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده. خدایا مرگ ما رو در کومیل قرار بده. خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر حسین قرار بده. خدایا لحظه مرگ صورتهای بی آبروی ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو از هر فساد و شری حفظ فرمود. خدایا به حقیقت زهرای مرضیه الان در همین لحظه در همین آن وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما و زن و بچه های ما قرار بده.